و چه فرصتهایی از اون زمان تا الان از دست رفت. ماه رمضان خوندن یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن داره. ماه رمضان که تمام شد فرصت پرید، از دست رفت. شب جمعه شب استجابت دعاست. آدم شب جمعه رو از دست بده، استجابت دعا رو از دست داده. لذا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اضاعت الفرصت قصه، از دست دادن فرصت قصه است. فرصت تمر رو مر صحاب، مانند ابر داره میره. از این فرصت‌های خیر استفاده کنید. آقا ایام مثلا ماه رمضان، شب جمعه است، محرم میاد، حرم رفته آدم، لحظه به لحظه ای که آدم تو حرمه از این فرصت بعد استفاده کنه. بعضیا میان تو حرم امام رضا علیه السلام، فرصت معنوی است. به عوض این که بشینه قرآن بخونه، نماز بخونه، تدبر بکنه، یک سره با موبایل درگیره، یا بازی میکنه، یا تو فضای مجازی رفته، یا درگیر عکس گرفتنه. یکی از عواملی که فرصت‌ها را از ما میگیرد، حضرت امیر میفرماید دو چیز فرصت‌های شما را از بین میبره. یک، شتاب پیش از توانایی بر کار. آقا هر کاری میخوای انجام بدی تا قدرت پیدا نکردی شتاب نکن، قدرت پیدا کردی حالا شروع کن به کار کردن. مثلا پول نداره الان خونه بخره، زمین بخره، میره یه زمین میخره، میمونه برای ساخت و سازش، اون پولش هم از دستش حالا مثلا میره، ضرر میکنه. یا هنوز فرصت نشده که ازدواج بکنه، وقتش نیست، به سن بلوغ نرسیده، دختر 11 ساله عروسش میکنن یا پسر، بعد فردا برای زندگی که میخواد بکنه ناتوانه، یا جدا میشن یا درگیرن یا اختلاف دارن. پس یک، قبل از اینکه بر کار توانایی پیدا بکنه شتاب نکن. دومین چیزی که فرصت ها رو از ما میگیره، زمانی که فرصت به دست آمد آدم سستی بکنه. الان فرصت رو بهش دادن، امکانات در اختیارشه، سستی میکنه، تنبلی میکنه. یعنی شرایط الان مثلا به وجود آمده بشینه درس بخونه، فوق لیسانس قبول بشه، میره دنبال خوابیدن و فضای مجازی و بازی. یا الان زمین در اختیارش گذاشتن، میگم بیا کشاورزی کن، میگه حالا باشه ان شاء الله سال بعد ببینیم چی میشه. الان از اون دارن میگن بیکاری، خب بلند شو نماز اول وقتتو بخون، میگه حالا دیر نمیشه ان شاء الله یه ساعت دیگه. اتفاقا یه ساعت دیگه مهمون میاد، یا نمازشو از دست میده یا نمازشو آخر وقت میخونه. پس سعی بکنیم در زندگی از همه فرصتایی که به دست میاد خوب استفاده کنیم. همین الان تو خانواده ها، حالا تحت هر شرایطی مثل دوران کرونا، زن و مرد و بچه ها دور بر همدیگه نشستیم، از این فرصت استفاده کنیم، خاطره بگیم، حرف بزنیم، با همدیگه باشیم، محبت بکنیم. حیف اینا بعدها به دست نخواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام بود را با هم شنیدیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. شبلی شمیل از پیشتازان مکتب مادیگری میگوید
امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان یگانه نسخه است که نه شرق و نه غرب، نه در گذشته و نه در امروز صورتی مطابق این نسخه دیده است.
جانش جان به حق پر کشید، جلوه هستی حسن را نور روح پاک فاطمه جان حسین، حسن را نور روح پاک فاطمه.
دوستان عزیز، انسان در این دنیا همچون مسافری است که از جهان مادی به سوی جهان آخرت سیر می کند. ابزار و وسیله حرکت او نیز چیزی جز عمل توأم با معرفت و آگاهی نیست. در واقع انسان برای سیر خود ناگزیر از داشتن دو بال علم و عمل است. جدایی هر یک از این دو از دیگری شکست انسان را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، کسی که عمل مناسبی نداشته باشد نه تنها به مقصد نمی رسد، بلکه به پست‌ترین مراتب جهان مادی نیز سقوط می کند. در چنین وضعیتی قطعاً حسب و نسب کارایی نداشته و عنوان، شهرت و موقعیت اجتماعی گره‌ای را باز نخواهد کرد. از همین روز که گفته می شود فضیلت و برتری افراد نسبت به یکدیگر نه به ثروت است و نه حسب و نسب، بلکه به علم و عمل توأم با تقواست. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سفارش ویژه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
یک نفر به این سو می آید. آره، درست می بینم. بگذار کمی نزدیکتر شود ببینم که می تواند باشد. نزدیکتر. آها، این که زکریاست.
سلام.
و علیکم السلام زکریا، خوش آمدی. تو اینجا چه میکنی؟
راستش رو بخواهید با خود شما کار داشتم.
با من کار داشتی؟ کارت را بگو، انشالله که خیر باشد.
من بسیار درباره دین و آیین شما اندیشه کردم.
عجب، خبر خوبی میشنوم. فکر و اندیشه امر مبارکی زکریا. سخن بگو، میشنوم.
میخواهم که بدین شما مشرف شوم و مسلمان شوم.
چه تصمیم مبارکی زکریا، مرا خرسند ساختی. اما
چه؟
زکریا، تا جایی که من میدانم تمام خیشان تو از جمله پدر و مادرت نصرانی هستن.
درست است، میدانم، اما من تصمیم خودم را گرفتم. راه من از ایشان جداست.
آیا نمی هراسی که در این راه مخالفت کنن؟ سنگ اندازی کنن؟ یا اینکه
مخالفت ایشان خلالی در تصمیم و اراده من وارد نخواهد کرد؟
مرا سخت خوشحال ساختی زکریا، نور هدایت دلت را روشن کرده است. اگر کمی درنگ کنی من آماده می شوم که با هم برویم.
بسیار خوب، بسیار.
میشنوی فرزندت چی میگوید؟
چه شده است؟ بلندتر صحبت کنید که من هم بشنوم.
مادر جان، من مسلمان شدم. از امروز من یک مسلمان هستم.
تا چه گفتی؟ یک مسلمان؟
با خودت فکر نکردی که جواب خیشان من را چی بدهیم؟ به صلاح توست که دنبال این سخن را نگیری. من نیز نشنیده میگیرم.
پدر جان، حال که خداوند بر من منت نهاده و مرا به کامل ترین دین هدایت کرده است، من به هیچ قیمت از این راه باز نمیگردم و بر ایمان خود استوار خواهم بود.
یعنی نمیخواهی مراعات حال پدر و مادر پیرت را بکنی؟
پدر جان، من که کار بدی نکردم. به نظر من حتی شما هم به اسلام ایمان بیاورید. شما مادر جان، این دین سعادت و رستگاری است.
چی میگویی فرزندم؟
بله مادر جان، بله.
دلبند مادر، پدرت راست میگوید. تو نباید دست از دین آبا و اجدادی من بکشی جان مادر.
مادر جان، من که به یک باره چنین تصمیمی نگرفتم. باور کنید که من روزها و حتی میتوانم بگویم ماها اندیشه کردم، با خیلی ها هم صحبت کردم، مشورت کردم و پس از آن دین اسلام رو اختیار کردم و اکنون دست از دین خود بر نمیدارم.
مخالفت‌های خانواده و اطرافیان زکریا در تصمیمی که گرفته بود اثر نکرد تا اینکه موسم حج شد. زکریا به قصد حج از شهر کوفه بیرون شد. در راه او به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رفت و ماجرای مسلمان شدن خودش را برای امام تعریف کرد. امام صادق علیه السلام از او پرسیدند چه چیز اسلام نظر تو را جلب کرد؟
ای فرزند رسول خدا، من همینقدر می دانم که سخن خداوند در قرآن به پیامبرش که گفته است ای پیغمبر، تو قبلا نمی دانستی که کتاب چیست و نمی دانستی که ایمان چیست، اما ما این قرآن را به تو وحی کردیم و نوری قرار دادیم و به وسیله این نور هر که را بخواهیم راهنمایی می کنیم، در مورد من صدق می کند ای فرزند رسول خدا.
امام صادق علیه السلام با شنیدن پاسخ زکریا فرمودند تصدیق میکنم که خدا تو را هدایت کرده است. آنگاه سه بار فرمودند خدایا خودت او را راهنما باش. سپس فرمودند اکنون هر سوالی داری بپرس.
ای فرزند رسول خدا، من پدر و مادر پیری دارم که نصرانی هستند. مادرم نابیناست. من با آنها دمخور هستم. اکنون که من ایمان آوردم و مسلمان شدم و بر دین آنها نیستم، تکلیف من چیست؟ من با آنها هم غذا هستم.
امام صادق علیه السلام پرسیدند: آیا آنها گوشت خوک هم مصرف میکنند؟
خیر ای فرزند رسول خدا، پدر و مادر من لب به گوشت خوک نمیزنند.
امام علیه السلام فرمودند: معاشرت تو با آنها مانعی ندارد، مراقب مادرت باش، تا زنده است با او نیکی کن. وقتی از دنیا رفت، جنازه او را به کس دیگری وامه گذار. خودت شخصا متصدی امر کفن و دفن او باش. در اینجا نیز به کسی نگو که با من ملاقات کرده ای. من هم به مکه خواهم آمد و در آنجا همدیگر را خواهیم دید. زکریا در منا به سراغ امام صادق علیه السلام رفت. در اطراف ایشان ازدحام عجیبی بود. مردم مانند کودکانی که دور معلم خود را احاطه می کنند، دور ایشان حلقه زده بودند و پی در پی از ایشان سوالات خود را می پرسیدند. امام پاسخ ایشان را می داد. موسم حج پایان یافت و زکریا به کوفه بازگشت. او سفارش و توصیه امام صادق علیه السلام را در مورد مادرش از یاد نبرد و کمر به خدمت مادر بست.
میگویم مادر جان، چرا دیگر طعام تناول نمی کنید؟ نکند که طعم آن مورد پسندتان نشده است؟
نه فرزندم، بسیار هم عالی بود، اما من به قدر کافی خوردم، دیگر میلی ندارم.
بسیار خوب، هر طور که میل مادر مهربان من باشد. حال که دیگر طعام میل نمی کنید، اگر اجازه بدهید من جامعه هایتان را عوض کنم.
فرزندم.
بله مادر جان، امر کنید. آیا خواسته ای دارید؟
تو پیش از این که بر دین خود ما بودی و من و تو هم مذهب بودیم، با من اینقدر مهربان نبودی. حال چه شده است؟
شما راست میگویید مادر جان، این به خاطر سفارش پیشوای من است.
پیشوایتان؟ او دیگر کیست؟
در سفری که در موسم حج به مکه داشتم، سر راه هم به مدینه رفتم و با پیشوای من دیداری داشتم. ایشان به من بسیار سفارش کردند که در مراقبت از شما کوتاهی نکنم مادر جان.
آیا آن مرد پیغمبر است؟
خیر، او فرزند پیامبر ماست، از نوادگان رسول خدا.
اما به گمانم که او پیامبر است، چرا که تنها پیامبران چون این دستوراتی میدهند.
مادر جان، خیر، همانطور که گفتم او فرزند پیامبر ماست. بعد از پیامبر ما دیگر پیامبری نخواهد آمد.
زکریا، چه دین خوبی برگزیده ای. دین تو به نظر من بهترین دین است. آیا دین خود را بر من هم عرضه می کنی؟ می خواهم همانند تو به اسلام ایمان بیاورم و مسلمان شوم.
خدایا چه می شنوم؟ خدایا شکرت. مادر جان چه تصمیم خوبی گرفتید.
زکریای جوان شهادتین را بر مادر خود عرضه کرد و مادر او مسلمان شد. او سپس آداب نماز خواندن را به مادرش تعلیم داد. مادرش با اشتیاق فراوان نماز ظهر و عصر را به جای آورد. شب شد و نماز مغرب و عشا را هم به جای آورد. در آخر شب
زکریا، زکریا فرزندم بیا.
آمدم مادر جان، آمدم.
بله مادر جان، چی شده است؟ با من کاری داشتید؟
فرزندم
من کنارتون هستم مادر جان، اگر کاری دارید به من بگویید تا فوراً برایتان انجام دهم.
زکریا.
بله مادر جان.
یک بار دیگر آنچه را که صبح به من تعلیم دادی تعلیمم ده.
فرزندم زکریا.
بله پدر جان.
مادرت از چه سخن میگوید؟ مگر صبح به او چه تعلیم داده ای؟
پدر جان، نور خداوند بر دل مادرم تابید و مادرم امروز صبح به دین اسلام ایمان آورد.
چه گفتی؟ به دین اسلام ایمان آورد؟
آره پدر جان.
مادرت مسلمان شده است؟
درست است.
اما چگونه چنین چیزی امکان دارد؟
شما هاشون خوب
خواهد. فرزندم.
بله مادر جان.
زکریا، تا دیر نشده بگو آنچه را که صبح به من آموختی.
بسیار خوب. چشم مادر جان، چشم. هم اکنون
زکریا بار دیگر شهادتین و سایر اصول اسلام را به مادرش آموخت. مادرش هنگام با زکریا همه آنها را به عنوان اقرار و اعتراف بر زبان جاری کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. هنگام صبح مسلمانان وقتی از موضوع باخبر شدند برای تشییع جنازه مادر زکریا حاضر شدند و زکریا طبق توصیه امام صادق علیه السلام خود امور کفن و دفن مادر را بر عهده گرفت و خودش بر جنازه مادرش نماز خواند.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دخالت بی پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع افزایش قابل توجه بودجه زرادخانه هسته‌ای آمریکا، نماد ملیتاریسم افسار گسیخته، در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دفتر بودجه کنگره آمریکا از افزایش قابل توجه مدرن سازی زرادخانه هسته‌ای آمریکا در سال جاری میلادی خبر داده است. این دومین بار است که این نهاد پیشبینی‌های خود را برای هزینه‌های نوسازی نیروگاه‌های سه‌گانه هسته‌ای آمریکا افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، برآورد هزینه جایگزینی و بروزرسانی بمب‌افکن‌های استراتژیک، زیردریایی‌های مجهز به موشک‌های هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیمای زمین پایه مجدداً افزایش یافته و از 315 میلیارد دلار در سال 2015 به 494 میلیارد دلار در سال 2019 و در سال جاری به 634 میلیارد دلار رسیده که نشان از افزایش 28% دارد. هزینه‌های پیش‌بینی شده برای فرماندهی، کنترل، ارتباطات و سامانه‌های هشدار سریع نیز بسیار افزایش یافته. و اگر هزینه های کامل بمب‌افکن های B-52 و B-21 نیز در نظر گرفته شود، کل هزینه 711 میلیارد دلار خواهد بود. بدین ترتیب مشخص می شود که آمریکا مسیر پرشتابی را در زمینه توسعه و مدرن سازی زرادخانه هسته‌ای خود در پیش گرفته است. شالوده این امر از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا نهاده شد. در اوت سال 2015 گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا حاکی از آن بود که بهسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، سامانه‌های هسته‌ای و نیروهای هسته‌ای سه‌گانه زمینی، دریایی و هوایی آمریکا در یک بازه زمانی 25 ساله بیش از 293 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. اما اکنون انتشار ارقام جدید بودجه هسته‌ای توسط دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که عملی شدن مدرن سازی هسته‌ای آمریکا اگر به همین منوال پیش رود، هزینه‌های آن بسیار بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده و حتی فراتر از 1 تریلیون دلار خواهد بود. آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان سلاح‌های هسته‌ای در جهان شناخته می‌شود. با وجود اقدامات بین‌المللی برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای، به ویژه پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که در راستای کاهش و در نهایت انهدام تسلیحات هسته‌ای تصویب و به اجرا درآمده است، آمریکا کماکان به دنبال مدرن سازی تسلیحات هسته‌ای خود بوده و تصمیم گرفته تا زرادخانه هسته‌ای خود را برای مدت نامحدودی حفظ کند. البته این گسترش فقط در زمینه تسلیحات هسته‌ای استراتژیک نیست، بلکه واشنگتن در زمینه بهسازی تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای نیز هزینه‌های گزافی صورت می‌دهد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، با انتشار دکترین هسته‌ای جدید آمریکا موسوم به بازبینی وضعیت هسته‌ای آمریکا که در فوریه سال 2018 منتشر شد، این روند با شدت بیشتر دنبال شده است. ضمن این که خروج آمریکا از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد در سال 2019 موجب شده تا پنتاگون بدون هیچ گونه محدودیتی توسعه موشک‌های کوتاه برد و میان برد بالستیک و موشک‌های کروز زمین پایه مجهز به کلاهک‌های اتمی را دنبال نماید. اکنون در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز شواهد نشان می‌دهد که این روند با همان شدت قبل ادامه خواهد یافت. لایحه بودجه دفاعی آمریکا شامل دو بخش بودجه اساسی و بودجه جنگی است که از میان آن بودجه اساسی برای توزیع حقوق نظامیان آمریکا، خرید سلاح و انجام تحقیقات و بودجه جنگی برای انجام فعالیت‌های جنگی ارتش آمریکا در نبردهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. واشنگتن در سند موسوم به راهبرد دفاع ملی که در جنوری سال 2018 میلادی منتشر شد، عصر حاضر را دوران رقابت قدرت‌های بزرگ توصیف کرده و بودجه‌ریزی جدید پنتاگون نیز بر همین مبنا انجام شده است. در واقع ظرف دو سال اخیر در محافل علمی و نظامی جهان گمانه‌ها بر این اصل استوار شده است که بروی کار آمدن دولت محافظه‌کار دونالد ترامپ، نظامیگری و افراد و جناح‌های متصل به مجتمع‌های صنعتی و نظامی به طور جدی تقویت شده و دست بالا را در ساختار دولت ترامپ در اختیار گرفتند. این موضوع به این جهت با واقعیت سازگار است که اکثر محافظه‌کاران آمریکایی بودجه دفاعی را مقدس می‌دانند، به نحوی که هر گونه پیشرفت حتی بر سر اصلاحات معقول مانند کاهش مخارج وزارت دفاع به دشواری ممکن است مورد پذیرش قرار گیرد، چرا که روند روبرشت بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا موضوعی فراجناحی بوده و مشخصاً به تصمیم دولت ترامپ محدود نمی شود و موضوع به راهبرد کلان جبرانی سوم مرتبط است. در نوامبر سال 2014 چاک هیگل وزیر دفاع وقت آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد با یک سری اصلاحات قدرت نظامی و نیروهای مسلح خود را دگرگون کند. بدین مفهوم که این کشور با استفاده از ربات‌ها، پهپادها، موشک‌های مافوق صوت و پردازش داده‌ها در صدد است در ارتش آمریکا تحولاتی ایجاد کند که از زمان ساخت بمب اتم تا کنون در این کشور دیده نشده است. از همین رو پنتاگون طرح ابتکار دفاعی را که به راهبرد جبرانی سوم معروف شد، عملیاتی نمود. راهبرد جبرانی سوم اصطلاحی در نظام دفاعی ایالات متحده است، مبنی بر این که این کشور به جای تقویت توانمندی‌های دفاعی و نظامی خود در حوزه‌هایی که رقیب، حریف و یا دشمن این کشور دارای توانمندی‌های نسبی است، باید به سمت آن دست از ابزارهایی برود که سرمایه‌گذاری در آنها باعث تغییر صحنه رقابتی به سود آمریکا شود. جبرانی اول جهش تکنیکی در دهه 1950 و دستیابی به بمب اتم بود. در واقع تجلی آن راهبرد نگاه جدید رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور بود که برای جبران کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در جهت مواجهه با پیمان ورشو در اروپا بر سلاح‌های هسته‌ای استوار شد. سپس در دوره هارولد براون در وزارت دفاع آمریکا در دهه 70 میلادی تولید سلاح‌های هدف‌زن دقیق و نیز فناوری سامانه‌های تسلیحاتی رادار گریز به اتخاذ راهبرد جبرانی دوم منجر شد. دفتر نظارت و حسابرسی دولت آمریکا در سال 2018 تهدیدات امنیت و منافع ملی آمریکا را در 26 مورد تهیه و شناسایی کرده که به ترتیب اهمیت شامل چین، روسیه، ایران، کره شمالی و دولت‌های ناپایدار، تروریسم، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب بوده است. این در حالی است که مطابق راهبرد امنیت ملی پیشین ایالات متحده آمریکا در دوره اوباما، مهمترین تهدیدهای این کشور به ترتیب اولویت شامل ایران، کره شمالی، روسیه، جرایم فراملی و چین می‌شد. لذا می‌توان این نکته مهم را از بودجه دفاعی ملی آمریکا دریافت که اکنون چین از جایگاه پنجم به رتبه نخست تهدیدهای امنیت و منافع ملی آمریکا رسیده و ایران در رتبه سوم قلمداد شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 مایک پنس به طور عمومی اعلام کرد و گفت تهدید چین برای ایالات متحده بسیار بیشتر از روسیه است. افزون بر این در سند راهبرد دفاع ملی که در اوایل سال جاری منتشر شد درخواست شده بود تا تمرکز آمریکا از راهبرد جنگ با تروریسم که سالهاست ارتش این کشور را اسیر خود کرده است برداشته شود و راهبرد موسوم به بازگشت بر رقابت پذیری با قدرت‌های بزرگ همچون جمهوری خلق چین و روسیه جایگزین آن شود. طبق آخرین تغییرات در راهبرد امنیت ملی آمریکا و در نگاهی به دکترین عملیاتی ارتش آمریکا در سال 2020، مواردی از قبیل در دستور کار قرار دادن تشکیل ارتش فضایی و قرار دادن چین و روسیه در رده‌های اول و دوم تهدیدات آمریکا قابل تأمل است. این در حالی است که در راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره اوباما، چین در رتبه پنجم و ایران در رتبه اول تهدیدات آمریکا قرار داشت. میتوان دریافت که نتیجه این تغییرات جایگزینی راهبرد موسوم به بازگشت بر رقابت با قدرت‌های بزرگ به جای راهبرد جنگ با تروریسم است که سالها ارتش آمریکا را درگیر و فرسوده کرده است. آمریکا اکنون درگیر بحران و رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بوده و در عین حال گزارش‌های متعددی نیز نشانگر وضعیت وخیم زیرساخت‌های این کشور و نیاز شدید به بازسازی آنهاست. با این حال واشنگتن همواره در راستای میلیتاریسم افسار گسیخته و منافع مجتمع‌های نظام صنعتی که دارای لابی‌های قدرتمندی در کنگره آمریکا هستند، بر افزایش شدید بودجه زرادخانه هسته‌ای آمریکا برغم وخامت وضعیت بهداشتی، شبکه‌های حمل و نقل، تأسیسات آب و برق و راه‌های ارتباطاتی تأکید می‌کند. دانیل الیسبرگ، کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی، با اشاره به نقش و نفوذ لابی‌های مجتمع‌های نظامی صنعتی در آمریکا می‌گوید منافع مالی این گروه‌ها در از میان برداشتن پیمان‌های منع گسترش جنگ‌افزارهای متعارف و هسته‌ای است، در حالی که طرح‌های دولت بایدن برای مقابله با آثار منفی اقتصادی همه‌گیری کرونا و بازسازی اقتصادی و اجتماعی آمریکا نیازمند هزینه حدود 6 تریلیون دلار است، منابع مالی کمیاب همچنان صرف توسعه زرادخانه هسته‌ای آمریکا می‌شود که حاصلی جز افزایش ناامنی و تسریع مسابقه تسلیحاتی در جهان به همراه ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. یک بار دیگر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض می‌کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نوای پیامبر گرامی اسلام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حاتمی دکترای تخصصی روانشناسی هستیم تا در ارتباط با کرونا و عوارض و پیامدها و آثار روحی و روانی کووید 19 و کرونا در جوامع و در جاهای مختلف صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب نکات بسیار ارزشمندی را اشاره کردند، گفتند که به دلیل محدودیت ها، فشار ها، مصیبت هایی که به خاطر کرونا بر خانواده ها و جوامع تحمیل شده، ما امروز یک شرایط خاص روحی و روانی را شاهد هستیم. استرس ها بر مردم بسیار زیاد است، فشارهای روحی و روانی فوق العاده زیاد شده و ای باعث شده که خانواده هایی که ادراکشان از خطر بالا هست، اینا بر حال مشکلات و مسائل جدی تری را داشته باشند. استرس زیاد شده و بیماری ها و اختلالات روانی مثل وسواس، افسردگی یا دپرشن، استراب ها، اینا بر حال مشکلاتی است که امروز ما شاهدش هستیم. دکتر صاحب اشاره کردن که فشارها و آسیبهای روانی و روحی کرونا در مرحله پسا کرونا شدیدتر خواهد شد، چون فعلا ما در حال دفاع با یک دشمن ناشناخته هستیم. بعد از این مرحله است که مردم با آثار روحی و روانی کرونا آشنا میشن و مشکلات خاصی را ممکنه که داشته باشند. زیادتر خانواده ها، جوان ها، والدین اینا میتونن در ارتباطاتشان، در شرایط روحی و روانیشان، در رشدشان، چون میفهمیم دکتر صاحب اشاره کردن که یکی از مسائل رشد اجتماعی کودکان و اطفال و نوجوانان ماست. رشد اجتماعی در خانواده محقق نمیشه، ای باید در ارتباطات اجتماعی و در جامعه ای رشد با وجود بیاید. وقتی مکتب ها و مدارس تعطیل میشه، رفت و آمدن ها، دید و بازدید ها و دوستان و رفیقا، با اونا بودن، با اونا همراه شدن، اینا محدود میشه به خاطر کرونا. اینا پیامدهای دراز مدت دارن برای افراد و جامعه و عوارض خاصی را که ممکنه با وجود بیاره. توصیه هایم کردن که ما از مکتب ها باید شروع بکنیم، از مدارس، و حتما باید دفاتر سلامت روان در هر مکتب و مدرسه باید ایجاد شوه. هر مدرسه باید یک کارشناس روانشناسی داشته باشه، یک متخصص روانشناسی به این معنا که تحصیل کرده باشه، معلمین راهنمایی بکنه، آموزش های لازم بده و همینطور دانش آموزایی که مشکل دارن، خانواده هایی که مشکل دارن، بتونن به روانشناس مدرسه و مکتب فرزند خود مراجعه بکنن و راهنمایی های لازمه بگیرن. نکات بسیار خوبی بود و ارزشمند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث امروز، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشید. دکتر صاحب تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه، و صحبت‌هایی که شما راجع به ایجاد ظرفیت‌های مسائل روانی و کمک‌ها و حمایت‌های روانشناسانه برای جامعه، برای مکاتب، برای مراکز مختلف علمی و آموزشی مخصوصاً کردین، امیدوار هستیم که در کشور ما افغانستان عزیز هم هم این شرایط فراهم شوه. اما طور که ما در جلسه قبل اشاره کردم، کرونا کل دنیا را تهدید میکنه، در افغانستان ما این مسئله را داریم و متاسفانه این موج سومش هم شروع شده. وزارت صحت عامه افغانستان توصیه های لازمه میکنه و محدودیت های لازمه در طی این چند هفته ایجاد کرده برای مراکز آموزشی. امید است که با توجه به عوارض روحی و روانی کرونا مخصوصا برای جوان ها و دانش آموز و محصلین و اینها، اینطور یک دفاتر سلامت روان هم در مراکز و جاهای علمی و آموزشی همه کشورها و از جمله افغانستان ایجاد شود تا کمک بکنه. خب اینال، در ابتدای برنامه امروز میخوایم از شما به عنوان یک متخصص روانشناسی بپرسم که توصیه های کلی شما برای ما و عموم مردم در این شرایط چیست که چی چیزهایی را ما باید در این اوضاع و احوال کرونایی مد نظر قرار بدیم و رعایت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم. بله، همونطوری که فرمودید، خب ما به همه شغلها و همه اقشار مختلف در دوران کرونا توصیه داریم. اینا شما که دکتر هست، با توجه مثلا به کارتون،
بله،
یه توصیه داریم. و اون کسی که کارگر هست در معدن کار میکنه، به اونم یک توصیه داریم. ما به طور مشخص اگر بخوام عرض بکنم، با بررسی هایی که کردیم، مهمترین پیشنهاد ما در این شرایط این هستش که تمام پروتکل‌های بهداشتی ما نیازمندیه که پیوست سلامت روان هست. پیوست سلامت روان چیه؟ همین توصیه‌ای که شما گفتید. اینا من یک روز با هواپیما ایام نوروز میرفتم کرمان.
بله.
خب این کادر خدماتی اونجا به هر حال خیلی از نظر استرس و استراف شناختن ما رو، با ما صحبت کردن، متوجه شدم که ما چقدر نیاز داریم که این توصیه ها را به همه افراد و همه شغل ها و همه کسانی که دارن کار میکنن داشته باشیم. متاسفانه ما این کار را نکردیم. من از ستاد ملی کرونا میخوام که با سازمان نظام روانشناسی مشاوره همکاری بکنن که این پیوست های سلامت روان را هر چه زودتر تدوین بشه و در اختیار تمام اقشار مردم بگذارن، استفاده بکنن، بدونن چجوری با هم دیگه باید ارتباط برقرار کنن، چجوری رفتارشون رو تغییر بدن.
بله.
شاید یکی از عللی هم که بعضی موقع های سرپیچی میشه از دستورات پروتکل های بهداشتی، همین عدم اقناع‌سازی، عدم اینکه ما نتونستیم رفتار مردم را تغییر بدیم و باز شده که مردم اجرا نکنن و این شرایط سخت را الان تجربه کنیم.
پس یکی از توصیه های مهم و واقعا وقتی فکر میکنیم بسیار ضروری و اثر بخش، اینمی دستورالعمل ها، رهنمایی های مهم، نکات علمی در زمینه سلامت روانی در هر شغل و کسب و کار است که هر کس با هر دانش و تخصص، با هر هنر و کسب و کاری که داره، واقعا نیاز به یک دستورالعمل روانشناسی داره برای سلامت روانی خود، برای سلامت روحی خود. آدم ها، تشکل ها، مجموعه ها، مخصوصا در شرایط کرونایی. اینا لی دکتر صاحب دیگه چی توصیه هایی دارین شما؟
دومی توصیه هم که وجود داره، شما مستظر هستید که خب خیلی از افراد هستن که سرنوشت مردم در دست این هاست. از مثلا فرض کنید شمایی که برنامه ساز هستید در صدا سیما، تا مثلا فرض کنید کسی که فرماندار هست یا بخشدار هست یا استاندار هست یا وزیر هست یا رئیس جمهور هست یا هر چیز، اینا سرنوشت مردم در دست اونها، یعنی مربوط به خودشون نیستن. اینها نیازمند این هستن که یک روانشناس در کنارشون در شرایط بحران کرونا باشه که نوع تصمیماتی که میخوان بگیرن از نظر تاثیرگذاری بر روان مردم واقعا قبلا کار بشه و دقیق باشه اینا، و حتما اون روانشناس در کنار این مسئولین ما حضور داشته باشن. و ما واقعا پیگیر این موضوع هستیم که همه مسئولین ما، مسئولین کلان که تصمیمات کلان سرنوشت بیشتری از مردم در اختیارشون هست، اینها حتما یک روانشناس در کنارشون باشه.
بله.
بعضی مواقع چون بالاخره ما توی موضوع مسئولیت داریم، مسئولیت ایمنی روانی مردم بر عهده ماست. مثلا فرض کنید اگر شما در صدا و سیما یک سریالی پخش بکنید که ایمنی روانی مردم را به مخاطره بیاندازه، حتما باید سازمان نظام روانشناسی تحلیل و نقد خودش را به سازمان صدا و سیما ارائه بکنه.
بله.
قطعا تاثیر گذار خواهد بود اینا. ما بر اساس بررسی هایی که داشتیم بعضی از سخنرانی ها بعضی از صحبت ها میبینید که خیلی تاثیرات منفی میذاره در شرایط کرونا. شرایط کرونا من اینو عرض بکنم خدمت شما، شرایط غیر عادی هست. وقتی که شرایط غیر عادی باشه هوشیاری بسیاری از مردم هوشیاری کامل را ندارن. وقتی که هوشیاری کامل را نداشته باشن سوء تعبیر خیلی بیشتر هست. حالا اینجوری بگم اینا
بله
سوء تعبیر بیشتر هستش که باعث میشه که مسائل مشکلات بیشتری را تجربه بکنن. لذا این که من خواهشی را که دارم هم پیوسته های سلامت روان را ما باید در پروتکل های بهداشتی نهادینه بکنیم، انجام بدیم، تدوین بکنیم، هم که مسئولین ما یک روانشناس در کنار خودشون داشته باشن.
تشکر سپاس از توضیحات بسیار فوق العاده و ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
نکات مهم درباره انتقال ویروس کرونا در داخل موتر یا وسیله نقلیه. 1. محققان دریافتند که انتقال ویروس کرونا یا کووید 19 از طریق پنجره و کلکین موتر و یا خودرو بسیار غیر محتمل و غیر ممکن است. 2. توصیه می شود که تا جای ممکن پنجره و شیشه موتر و خودرو را به خاطر حفظ تهویه و جریان هوا باز نگه دارید. 3. اگر یک فرد آلوده به ویروس کرونا داخل یک موتر یا خودرو باشد، با باز بودن پنجره و شیشه های آن و جریان هوا امکان آلوده شدن دیگر افراد داخل موتر یا خودرو کمتر از شرایطی است که شیشه ها بالا و بسته باشد. 4. توصیه می شود وقتی چند نفر داخل موتر و وسیله نقلی است از کولر استفاده نشود، چرا که مانع جریان هوا و تهویه مناسب در داخل موتر و وسیله نقلیه می گردد. 5. در زمان تردد و حرکت در مناطق شلوغ شهری پنجره و شیشه های موتر و خودرو را ببندید و از سیستم تهویه داخلی آن استفاده کنید. 6. توصیه می شود داخل موترها و خودروهای سواری و شخصی حد اکثر زیادتر از 4 نفر سوار نشوند و افراد حتما از ماسک استفاده کنند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حاتمی دکترای تخصصی روانشناسی در ارتباط با عوارض و پیامدهای روحی و روانی کرونا و کووید 19 صحبت های خوبی کردند، مخصوصا راهنمایی ها و توصیه هایی که برای مردم در شرایط کرونایی شد که اینها باید چه کار بکنه جامعه که از این آثار و عواقب بد و طولانی و مزمن روانی و روحی کرونا در امان باشن، اینا کم شوه، کاهش پیدا بکنه. به هر حال گفتن که یکی از مسائل ایست که ما باید راهکارهای لازم از روانشناسان متخصص و کاردان و تحصیل کرده بگیریم. باید کوشش بکنیم که غربالگری سلامت روانی در جامعه صورت بگیره. به این معنا افرادی که دچار مشکلات روحی و روانی است با توجه به یکی ای آثار و عوارض روحی روانی مثل دردهای جسمی نیست. بسیار مردم توجه نمی کنن، فکر می کنن این شرایط عادی خودشان است. اطرافیان فکر نمی کنن کی دچار مشکل شده، فکر می کنه خلقش تنگ است، اوقاتش تلخ است، فلان و این چیزها، در حالی که او دچار مشکلات روحی و روانی شده و نیاز به مشاوره روانشناسی داره. به هر حال غربالگری یا بیماریابی جز توصیه هایی است که حتما باید انجام بگیره، مخصوصا از آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، از مکتب و مدارس مدارس باید شروع شود که بر حال ما برای پیشگیری، برای مداخله و برای توانمندسازی که سه مرحله اقدامات درمانی و معالجوی هست در این زمینه باید اقدامات لازم صورت بگیره و فرهنگ مراجعه برای روانشناس، برای دانش آموزان، والدین، معلمین ای باید جا بیفته. جا بیفته یعنی ای باید قبول شود، پذیرش در این قسمت به وجود بیاید که ما برای مشکلات خود باید برای روانشناس مراجعه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حاتمی، ضمن تشکر مجدد از شما، همین قضیه فرهنگ و فکر مراجعه به روانشناس یا داشتن مشاور روانشناسی به خصوص برای افراد مسئول، کسایی که کارها و فعالیت‌های در ارتباط با دیگران داره، مسئول هستند، مدیر هستند، مسئولیت‌های سنگینی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دارن، گفتیم که امروز به صورت علمی ثابت شده که اینا باید یک مشاور روانشناس در کنار خود داشته باشند. این واقعا بسیار یک توصیه ارزشمند و مهم است. اما دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم و جدی که در اوضاع و احوال کرونا علاوه بر توصیه که شما کردین میخواییم بپرسم، همین مسئله غم و ماتم و مصیبت های افراد است. فامیل ها به خاطر از دست دادن عزیزانشان، نزدیکان و دوستانشان، پدر، مادر، دیگه بستگان، فرزند، اینا به شدت در مصیبت و غم و اندوه هستند و شرایط کرونا هم به اونا اجازه حتی مراسم برگزار کردن و حتی تخلیه اونم و درد و رنج خود نمیته. در این ارتباط شما چی توصیه هایی دارین که در شرایط کرونایی با این مصیبت ها و غم ها که انشالله نباشه و خدای نخواسته اگر برای کسی پیش آمد چی قسم برخورد کنن؟
بله، اجازه بدید یه ذره تخصصی تر بریم روی این موضوع، چون این موضوع خیلی مهمی است. ما در کشور در واقع بخشی از مردم را داریم که برها عزیزانشون را دست دادن. اینا یکی از شیوه های روانشناسی این هستش که اینها بتونن سوگ اون عزیزشون را به اشتراک بذارن با دوستان، فامیل، اطرافیانشون. این محقق نشده. اینا با ما میدونیم که کسانی که دچار کرونا شدن حتی نتونستن که یک جلسه فرض کنید که 4-5 نفره کنار هم بگذارن.
بله،
نتیجه این مسئله چی میشه؟ این در اون سوگ کرونا در خود فرو میره، نگهداری میشه. حالا کی این بروز رسانی کنه، برون فکنی بکنه، بیرون ریخته بشه، مشخص نیست. اینا یک بخش آسیبی که به مردم رسیده از این ناحیه هست.
بله،
یک بخش هم کسانی هست که دچار کرونا شدن. خب دچار کرونا شدن خیلی ها مشکلات شدیدی را تجربه کردن و به نوعی حالا یک اختلالی هست در روانشناسی بهش میگن اختلال PTSD، استرس، اختلال پس از استرس حاد باز میشه که خیلی از مسائل مشکلات را اون اختلال بعداً به گذشته برگشت داده بشه.
بله، که امیدواریم اینمی شرایط تغییر بکنه و افراد آسیب دیده حتما دنبال مشاوره روانشناسی بروند. دکتر صاحب، یک صنف یا قشر آسیب دیدی که به شدت درگیری با این مشکل است جامعه پزشکی و طبی کشور هاست، کارکنان و پرسنل صحی و بهداشتی کشور هاست، پزشکا، دکترای معالج، پرستارا و نرس ها و قابله ها و کل پرسنل درمانی و معالجوی که در یک بیمارستان، در یک شفاخانه، در یک مرکز صحی کار میکنه، در امرجنسی کار میکنه، اورژانس ها کار میکنن و کلینیک ها، حتی دواخانه ها که اینا سر و کار دارن با مریض ها. میخوایم بگویم که اینا با مرگ و میرهای متعدد روبرو هستن، با مشکلات جدی مریضا و خانواده ها و اطرافیانشان روبرو هستن. اینا هر کدامشان، هر حادثه یک اثر بسیار جدی منفی روی روح و روان و روحیات اینها داره. شما در این ارتباط چه توصیه هایی دارین؟ چی راهنمایی هایی دارین برای پزشکا، نرس ها و پرستارا، برای پرسنل بخش های ICU، CCU و همه طور اونایی که مسئولیت مراقبت و رسیدگی به مریضای کرونایی و سایر مریض ها را دارن؟
بله، بخش آسیب دیده دیگه که وجود داره کادر درمان ما هست. کادر درمان ما انصافا باید همینجا ازشون تشکر بکنیم که توی این یک سال گذشته فداکاری کردن، شهید هم دادن، ولی خب به هر حال خودشون هم بری از آسیب نبودن، چون اینها مستقیما با مریضا سر کار داشتن، افرادی بودن که در حضور اونها فوت میکردن و اینها شرایط روانشناختی خوبی ندارن و ما در همین جا عرض میکنیم که البته کارهایی هم شده، نمیشه کمیته روانی اجتماعی وزارت بهداشت روی این موضوع کار کرده، پروتکل هایی را تدوین کرده در مراکز بهداشتی، ولی خب به هر حال باز اینها باید